بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار، سه شنبه 24 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. این دلیل رو به وجوهی میتوان بیان کرد و تقریب نمود. بیان اول بیانی بود که گذشت که حاصلش این بود عقل درک میکند یا حکم میکند بر لزوم صیانت ساحت مولا جل و علا از اساءه ادب نسبت به او و حدک او و بی احترامی به او، ولو اینکه این حدک اساءه ادب و بی احترامی از ناحیه دیگری بخواد انجام بشود. در محضر انسان عقل اجازه نمیده ساکت بنشینه و دیگری حد که حرمت مولا کنه، اساءه ادب نسبت به مولا بکنه. و قهرن عصیان چه به انجام محرمات و چه به ترک واجبات، این اساءه به مولاست. و در ادعیه ائمه علیهم السلام پر است این که اسأتو اخطأتو اسأتو فراوان. این به خدمتشون بیان اول بود که گذشت با توضیحاتی که داشت. در حول این بیان به چند نکته باید توجه. نکته اول اینه که این بیان اثبات نمی کنه وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو به ما لهما من المعنى الفقهی که آیه میگه. یعنی عقل نمیگه حتما باید امر مولوی بکنیم، نهی مولوی بکنیم، به صیغه امر بگیم. اونی که عقل میگه نباید بذاری این بی ادبی، این حد که حرمت انجام بشود بر وسیله، حالا یا به نصیحت کردن یا به جلوش گرفتن یا به امر و نهی کردن. خصوص امر و نهی از این برهان، از این استدلال، از این دلیل عقلی استفاده نمیشه، یه امر جامعی استفاده میشه، بلکه بالاتر و از یه نظر قویتر از امر و نهی. چون امر و نهی آدم نمیدونه حالا اثر میکنه، نگذاری انجام. این به خدمت شما عرض که مطلب اول. پس اون معنای فقهی با اون شرایط ویژه‌ای که در فقه گفته شده، اگه مدعا این بخواد باشه که همون میشه با دلیل عقلی اثبات بشه، نه، این بیان عقلی نمیتونه اون را به اون شکل و با همون شرایط اثبات بکنه. مطلب دوم این است که چون ما هم بگیم بله دیگه، ادله داخل میگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا همه یک مطلوب رو بخوان اثبات بکنن، اینو اثبات نمیکنه. اون مطلب فقهی صاحب جواهر هم که نفی میکنه مقصودش همین، یه به این خصوصیات عقل لایصله. همونه
که از خود فقها بین فقها کسی از آیات عبارت هم همون امر نهی عام جامع رو استفاده نکرده.
چرا؟ بعضی چرا؟ بعضی چرا؟ نه خب به زبان حالا نمیگه، امر نمیکنه، یه جو کار دیگه میکنه که اون انجام نده، مثلا توعید میکنه او را، پدر تو در میارم این کارو بکنی، چه میکنم با اینجور، ولی اینکه امام فتواش این بود که باید به صیغه امرم بگه، بگه نکن یا بگه بکن. خب این به خدمت شما از مطلب اول که بود. ولی خب در این حال این اشکال اینجوری نیست که بخوام بگیم اصلا دلیل این دلیل عقلی نمیتونه اصل مطلب رو اثبات بکنه، حالا به اون خصوصیت فقهی و با اون صیغه خاص نه و با اون شرایط خاصه، اما اصل مطلب با این بیان فعلا قابل اثبات. مطلب دوم که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما در اینجا دنبال چه هستیم؟ میخوایم بگیم که امر به معروف و نهی از منکر، به ما انهما معروفا، به ما این که معروف است و منکر است واجب است، یا اینکه نه به ما انه واجب الهیون و محرم الهیون. این استدلال میگفت چی؟ میگفت بعد از اینکه خدای متعال امر فرموده و واجب فرموده مثلا نماز را، روزه را، این کسی که نماز نمیخواند داره چکار میکنه؟ اسای ادب به خدا گفتار میکنه، فرمان برداری نمیکنه. پس معروفی که واجب شده از شرعن و منکری که حرام شده از شرعن، اون مذهب به این دلیل و این بیان عقلی قرار میگیره. اما اگه ما فرض کردیم معروف معروفیست یا منکریست که امر و نهی نداره، خدای متعال واجب نکرد، خب در اون صورت معروف هست، چون معروف این نبود که خدای متعال از امرش در تعریف معروف و منکر گذشت، این نبود که باید امر شرعی و امر الهی روش باشه. بله اونم که امر الهی روش بره قهرن چیه؟ معروف خواهد، المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. پس بنابراین اگر مقصد این است که عقل یحکم یا یدرک که هرچه معروف است سواء اون این که خدای متعال هم فرموده باشه یا نفرموده باشه، و هرچه منکر است سواء اون که خدای متعال نهی فرموده نه، این واجب است امر به او و نهی از او، کمان که امام در متن تحریر الوسیله فرموده هرچه عقل میگوید منکر است عرض کردن عقلن رو به شرعن. اگه عقل هم میگوید منکر است ولو شرع نفرموده باشه واجب است نهی از بکنی، این رو دیگه اثبات نمی کنی. این بیان چون در اون صورت اساعه به مولا نیست، اساعه در صورت که او خواسته باشه ام کرده باشه نهی فرموده باشه فرمان برداری نشد. حد که مولا در جایست که چی؟ فرمان برداری او نشود. محبوب کسی رو نهی بردن اساعه به او نیست، خب دوسته چرا؟ نه شما چی؟ شما هم پس میگید هست، شما میخواید قاعده ملازمه درست کنید بین المحبوبیت و الام، اون حرف دیگه پس محبوب پس شده بس در جاییست که اگر ما قائل شدیم به این که نه معروفهایی داریم منکرهایی داریم ممکنه مأمورون به و منهیون عن شرعی نباشه، این معروف به ما انه معروفون ولو این که اتفاقا هم باشه، خب این مطلب رو دقت بفهمید، ولو تصادق امر این باشه، یعنی هر معروفی هم فرض کنیم هرچه معروف عقلی هست معروف شرعی هم هست و هرچه منکر عقلی هم منکر شرعی هم فرض کنیم هست، این برهان به اون لحاظش میتونه تطبیق بشه، موردن البته همه جا تطبیق بشه اما به اون لحاظش، نه به لحاظ خود معروف بودن و منکر بودن عقلیش، چون از اون نظر که اساعه به مولا نیست، از اون نظر که معروف و منکر شرعی شده. پس اگر شما میخواد بگید امر به معروف و نهی از منکر، همونجور که بر خود خدای متعال حالا از قاعده لطف از هرچه میگیم باید امر به معروف ها بفرماید و نهی از منکر ها بفرماید، از اون طرف میگیم انسان ها هم باید امر به معروف ها و نهی از منکر ها بکنن، ولی اینکه خدای متعال خودش امر نفرمود به اون کار نداریم. این رو اثبات نمی کن. این مطلب رو بفرمید، این برهان این رو اثبات نمی کنه. عرض کردم ببینید اگر این قاعده رو قبول کنید، این قاعده البته تمام نیست که بین محبوبیت و امر ملازمه هست، مثلا آقای آخوند ترتب رو چون قبول نداره در موارد امر به اهم، امر به مهم یه امر نداره، قانون نداره، ولی محبوبیت هست بین محبوب، لذا نماز بخونی نماز درست، ولی اون که اون امر اهم رو ترک کردی، محبوبیت هست اما امر نیست، قانون نداره، تصریح داره. اما به خدمت شما عرض شد که حرف سر اینه که بله مورد پیدا نمی کنیم که موردی استیعاب داره، اما وجهش چیه؟ وجهش این نیست که ما بخوایم بگیم چون امر معروف نکردی، وجهش اینه که چون به واجب امر نکردی، چون به از حرام نهی نکردی. مقتضای این برهان اینه که امر به واجب لازم است، امر به نهی از محرم لازم است، نه امر به معروف به ما انه معروفون مع الغزن این که واجب است، یا نهی از منکر به ما انه منکرون مع الغزن این که حرام است. اینو اثبات نمی کنید، حالا خب نکنید، ما میگیم اینو دیگه، چون امر معروف نهی از منکر بسیاری از آقایون و کلمات دنبال این هستن که بگن هرچه معروف است، همونطور که خدای متعال برای هدایت بشر باید به معروف و امر بکند، که قبل از اینکه امر بکنه واجب نشده دیگه، شما مردم هم لازم است اون معروف رو امر بکنید، خدا خودش واجب فرموده امر بکنید، یا دلیل عقلی داره میگه باید امر بکنید، شما هم باید امر بکنید. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که باید بهش توجه بکنیم اینه که آیا میتوان اینجا این مطلب رو گفت که خب این مدرک عقلی یه مدرک تعلیقی همطور که گفتیم، یعنی باید اگر میبینیم مشاهده میکنیم داره اساعه به مولا میشود، عقلمون که ساکت نشیم نزم اساعه به مولا بشه، اما این که میگه نگذار معلق است بر این که خودش اذن نده یا نهی نکنه از متعرضون، میگه ساکت بشه ما کار نداشتم، یا نمیخواد ممنون نمیخواد، خب اگر گفت دیگه بر این عقل درک نمی کنه اینجا. خب اگر این تعلیقیت رو پذیرفتیم که عقل معلقاً میپذیر به شرطی که او خودش نفرماد نکن یا اذن نده در سکوت، فلزاست که در شریعت ما خیلی راحتیم بخواد این که اذن بده، اگر از ضرر داره نمیخواد برای خودت، اگه نه برای اهل و عیالت ضرر داره نمیخواد بکنه، اگه حرجیه نمیخواد بکنه، ولی اگه عقل باشه میگه حرج هم باشه مولای حقیقی این رو اذن داده. خب اگر احتمال تأثیر در گفتارت نمیدید ولی میتونی دست پاشو بری ببندی، نه میگه احتمال تأثیر ندید رها کن برو، نمیخواد به دست خوش ببنده، برای غیبت میکنه، هرچی بهش میگه غیبت نکن فایده نداره، خب میشه رفت دهانش دست خودش دمه دهانش محکم گرفت نتونه حرف بزنه، یه چونش رو صرف گرفت که نتونه تکون بده دهانش، میگه نه این کارا لازم نیست بکن، خب از ده. حالا ما این دلیل عقلی ما چه میدونیم؟ شاید خدا رو افتاد اون معلقانه های شاید حاصل باشه، پس به نفس این دلیل عقلی، چون وقتی عقل میگه لازم است که او اذن نداده باشه یا نهی نکرده باشه، اما در صورتی که اذن داده نهی کرده که همچه عقل حرف نمی‌زنه، پس بنابراین ما چگونه میتونیم به این دلیل عقلی، این ممکنه کسی همچه اشکالی بکنه. این اشکال به ظاهری بر اون تقریری که کردیم برای این بیان عقلی ممکنه وارد، اما اون تقریر رو اگه اصلاح کنیم، بگیم مدرک عقل عملی ما اینه، مادامی که احراز نکردی اذن او را و نهی او را، وظیفت اینه که جلوشو بگیر. اگر این باشه که در متن واقع باشه بدون قید احراز نداشته باشه، بله این شبهه میاد که هر جا ما خواهیم دست بگذاریم تمثل که به دلیل عقلی در شبهه مصداقیه دلیل عقلی میشه، چون لعل معلق علیهش حاصل نباشه. اما اگر بگیم اونی که مدرک عقل عملی ماست اینه که مادامی که تو احراز نکردی که او اجازه داده، باید چگاه کنیم؟ باید. خب اون وقت دیگه این اشکال برطرف میشه و شاید حق همینه که باید در مقام تقریر اون دلیل عقلی این چنین تقریر کنیم که اونی که مدرک عقل هست که مادامی که احراز نکردی. خب اینجا یک اشکال اضافه این تتمه رو هست کنم بعد فرماشت. اینجا این سوال پیش میاد که این احراز بکنیم اذن واقعی را یا اذن ظاهره احراز کنیم کفایت بکنیم. کل شیء مطلق حتی یرد فی امر او نهی. خب براءت، اگه براءت فقی شک میکنه اینجا واجب خدا اذن داده اذن نداده چجوری براءت جاری میکنه، خب این آیا در این موارد هم باز این حکم عقل دیگه کارسازه؟ اینجا مدام که اعراض نکنی اذن ما اعراض کردیم به چی؟ به براءت شرعی. کل شیء مطلق با این اعراض کردیم، آیا اونی که عقل میفهمد اعمه یا نه خصوص اذن واقعیه؟ لا اشکال داره این که اونی که عقل فهمه اعم از اذن واقعی، یا این دور اذن در مقام شک که نمیدونی اذن داده یا نداده میگه بگو براءت داده اشکال داره، ولی این یه مثل که ظاهرا اعم باشه. اما آیا این رو این طرح سوال میشه که انشاءالله فکر کنید بینید جوابی برش میارید یا نه، اینه که خب حالا آیا ما میتونیم همه موارد اگر برهان دلیل شرعی پیدا نکردیم بگیم دلیل عقلی کارآمدیش رو دست میده، این دلیل عقلی، این بیان، این تقریب کارآمد نیست چون معلقه و همه موارد وقتی دلیل پیدا نکردیم دلیل شرعی نداره شما براءت جاری میکنیم. وقتی براءت جاری کردیم معلق علیه حکم عقل تحقق پیدا نمی کنه، پس بنابراین دافع عقلی و باعث عقلی بر امر به معروف و نهی از منکر لولا ادله سمعیه نمی کنه. این مطلب رو حالا دقت بفهمید اینجوری هست یا این جواب داشت؟ بله چون فعل خدا رو شک نمی کنه، شاید خدای از داده یقین داره دیگه، به حکم ظاهری یقین داره، به براءت یقین داره، به براءت یقین داره، به براءت یقین داره. تو اصول بگیم همه چی باید به یقین برگرده، ما به براءت یقین داریم، به حجت خبر واحد یقین داریم، به حجت استصحاب یقین داریم، به لف چرا؟ وقتی که معلقاً گفتی که باید نگذاری اگه خودش اجازه نده، اگه مجاز نباشه، اگه نگه ساکت باش، نمیخواد روی مسائلی به کار نداشته باشه. حالا اون بی ادبی ها که میکنه بکنه، شما کار نداشته باشه. عقل اینجوری میگه دیگه. بله؟ نه یقین نیست. حالا بعد بیاد من الان متوجه نمیشم فهم باشه شما رو. میشه این حجت مجعوله نیست، حجت ذات. بله اگه چی؟ نه اشاره نمیشه، چون بارها گفتیم که نه بارها عرض کردیم لازم نیست که جایی که حکم عقل وجود دارد ادله شرعیه ارشاد باشه. عقل میگه ظلم قبیح نکن، شرع میاد حرام میکنه، اشکالی نداره که در همون مورد حکم عقل شاره بیاد چیکار بکنه، بیاد حرمت هم جلب بکنه، این اشکالی نداره. حالا توضیحش دیگه انشاءالله در یه وقت ما بارها اینو توضیح دادیم که اینجور نیست که هر وقت ما دلیل شرعی در مورد یک حکم عقلی داشتیم حتما اون حکم ارشادی باشه. بله کاری به دفع ضرر محتمل نداره. عقل میگه که یکی از وظایفی که عقل درک میکنه برای عبد نسبت به مولاش اینه که نباید در محضر تو حد که حرمت او بشه. تو داری نشستی داری میبینی اون نباید، این خودش جسارت به مولاست ولو اقامت هم نکنه. خود این ببینید مثل حکم عقل به وجوب اطاعت، یک منشأش برای ضعفا بله دفع ضرر محتمله، اما عقل میگه باید اطاعت مولا رو بکن. تو عبدی، اون مولاست، خروج از زیر عبودیت و رقیت نسبت به مولا نباید داشته باشی، داشته باشی کار قویی انجام ده. نه نه اون چیز دیگریست، باید اون این حکم عقل وجود داره. حالا برای همه دافع همه نباشه مثلا عقل میگه اینجوری، اون غیر از اینه، اون این است که نیتت در عمل چه باید باشه. حالا همین که نمیذاری مولا، نیتت اینه که صیانت مولا میخوای بکنی و تقرب مولا میخوای پیدا کنی، یا نه اگه من این کارو نکنم مولا حق داره یخه منو بگیره، بگه فلان فلان شده، تو اینجا نشسته بودی بی ادبی من میشدی چی نگفتی، حالا بیا برو جهنم. توجه فرمود، یعنی خود این که انسان ساکت باشد از نظر عقلی قبیله در این صورت. بله این حق و طایه هستیم در این مقام دیگه، حق و طایه را که قبول داریم، در اینجا که کسی حرفی نداره، اون در موارد شک در تکلیفی که محلی کنه. بله
اصل جسارت مولا را که قبول داره که اینجوری کنن جسارت مولا را اشکال نداره، این دلیل برایت به این اطلاق شریع و خود اینجوری باشه با اون
برایت اذن شرعه میگه حلالون کلو شریع لکه حلال، میگه حلال سکوت، وقتی خودت داری میگه حلال سکوت دیگه چیه؟ بشه بشه خودش میگه حلال، جلوی جسارت گرفتن چی تنجیزیه؟ نه اگه از بدهد، نه 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 اگه از بدهد مشکلی نیست. اگه فلزاز که محققین به من هم شهید سرد قدس سر رو فرمونده در موارد قطع به حکم، اونجا هم حکم عقل به این که باید اطاعت بکنی تعلیق بینه، خودش نگیلونه اون تا اونجا نمیتونه بگه، چون مشکله دیگری پیش میاد، تناقض در ذهن قاطع پیش میاد. ولی لولا آزا نه، اون حکم تعلیقیه، یعنی اگه گفت شما کاسه عقل کاسه داکتر از آش نیست، یه بگه ولی خودش داره میگه نمیخواد اطاعت کنه، میگه نباید اطاعت بکنه، خودش داره میگه نمیخواد اطاعت بکنه. بله هر جا برای ادله براءت جاری بشود استثناء، نه خب دلیل داریم برای از کل شیء مطلق شک داریم، ادله لفظیه مطلقه رو اگر گفتیم، خب دست از اون عدم باید برداریم دیگه، چون میدونیم اون عدم نقض شده و ادله ای که اثبات براءت میکنه. نه اون چیز دیگری، اون نماز که اون باید بخونه، نمیشیم براءت از نماز خوندن او، اون نماز بر او واجبه. حالا به من از داده است یا بر من از داده است یا نه، و من الان لازم این کارو بکنم از نظر او یا نه، براءت دارم میگم از نظر او وظیفه ای ندارم. من با
شما فرمودید جسارت بشه، اونجا مورد جسارت،
اون که داره جسارت میکنه، اون که داره جسارت، اون تارک واجب یا فاعل محرم که داره اون جسارت میکنه. حرف زن اینه که من میتونم وقتی دارم میبینم اون داره جسارت میکنه، من وجدان من عقل من میگه ساکت باش. اگه دیدیم یه مرجع بزرگواری است، یک کسی داره جسارت میکنه، عقل میگه چی؟ میگه بی تفاوت میتونی باشی؟ میگه جلوشو بگیر. حالا فکیفه وقتی که یک بزرگی یک اینجوری هست، فکیفه بالله تبارک و تعالی، این داره گناه میکنه، داره معصیت میکنه، یعنی داره اساء ادب میکنه به مولا، شما ساکت باشی. این قرآن اینو میگه. بیان دوم و تقریر دوم برای دلیل عقلی، ضررها به عبد میگرد. بله ضرر به عبد میگرد، اما این که خلاف ادب کرده، اساء ادب کرده نسبت به خدای متعال. بیان دوم این است که عباد خدای متعال، اینا بندگان خدای متعال هستن، مخلوقات خدای متعال هستن، محبوبهای خدای متعال هستن. خدای متعال میخواد اینا رو به کمال برسونه. اگه امری فرموده، نهی فرموده، اینا همه برای این است که اونا رو به کمال، به این هدف رو خدای متعال داره که اونا به کمالات برسن. خدا هیچ کس رو خلق نفرموده به جهنم، هیچ کس رو خلق نفرموده برای اینکه بدبخت بشه، همه رو خلق فرموده برای اینکه به سعادت برسن، به کمالات. این هدف خدای متعال. گفته شده است، یعنی گفته میشه که عقل حاکم است یا مدرک است به اینکه همونطور که بر انسان انجام تکالیفی که خدای متعال فرموده واجبه، اعانت خدای متعال و مولای حقیقی بر رسیدن مولا به اهدافش هم لازم. اطاعت لازمه، امر فرمود نهی فرمود لازمه، اما اگه هدفی داره، داره اون هدف رو دنبال میکنه. کمک به او در این که او به این هدف برسد هم عقل میگه لازم، بر عقل لازمه این کمک رو میکنه. حالا اینا مثال های وجدانی و منبهاتی در برای انسان هست. مثلا شما میبینید اینا البته خاک بر فرق من و تمثیلم هست نسبت به خدای متعال، ولی دیگه اذهان ما دیگه با همین چیزای جزئی و اینا یه مقداری میتونه تنبع نسبت به امور کلیه و راقیه پیدا بکنه. با اعتذار از ذات قدس الهی ما حالا اینجوری حرف میزنیم. این کسی مثلا میبینه پدرش میخواد باری رو، هدفش اینه که باری رو از اینجا برداره و بره بکنه. این باری که میخواد ببره هی بعضی کمک چی میکنن؟ مانع میشن، نمیگذارن، اینم میتونه کمک کن. اگه این همطور بیشنه حرکت نکنه، همه نمیگن، زمنش نمیکنن که تو بابات میدونی این هدف رو داره، این غرض رو داره، این قدم داره فعالیت میکنه، نمیگذارن، یا موانع ایجاد میکنن یا شرایطی لازم داره، دست تو هم میاد که اون شرایط رو فراهم بکنی. تو هم تو اینجا نشستی سکوت کردی. انسان وقتی به وجدانش مراجعه میکنه، یجد و فی وجدانه، این که این صحیح نیست، بی تفاوتی. دیگران هم وقتی همچی بچه رو میبینن میگن عجب بچه کذا و کذایی. خب حالا این مسئله اینه که خدای متعال هدفش از خلقت و امر و نهی هایی که فرموده اینه که این انسان ها به کمال برسن. این فاعل حرام یا این تارک واجب داره ایجاد مانع در راه هدف مولا میکنه، یا داره شرایط را تضییع میکنه. و این آقا ما دستش میاد که بشه که اون کارو نکن، کمک کنه. پس از باب این که همونطور که انجام تکالیف مولا واجبه، اعانه مولا در رسیدن مولا به اهداف، البته خدای متعال اگر اراده بکند همونطور که فرموده است در قرآن شریف همه مؤمن خواهند شد، همه، ولی مسئله اقتضا کرده که به این شکل باشه. حالا بعد از اینکه او میخواهد به این شکل باشه که خودشون با ارادهشون، و الا او میتونست اونچنان علم به خودش و علم به احکامش و خدا ترسی و تقوا رو در دلها به اراده تکوینی ایجاد کنه که همه معصوم بشن دنباله، ولی اونی که اراده کرده و نظام احسن اون رو اقتضا میکنه این. حالا که اینه، این میتونه، آیا در این مورد عقل حکم میکنه؟ که البته اینجا هم توجه میفرمایید باز معروف به مؤنه و معروفان نشد، به مؤنه و غرض المولا شد، یعنی اون حرفی که در قبلی زد و اون نکته هایی که در قبل گفتیم، اون دو نکته اینجا هم میاد. این هم یک بیان که فلزاز آقایون اگه در فقه دیده باشید در اصول یادتون باشه مستحضرید انشاءالله، فرمودن تفویت مقدمات مفوته رو فرمودن چیه؟ عقل میگه میگه حق نداریم مقدمات مفوته رو به جا نیاوریم، ولو الان تکلیف مولا نداریم. مثلا اگر ما قائل شدیم به این که واجب معلق باطل، الان وجوب حج نیست، وجوب فعلی واجب استقبالی رو قبول نکردیم، پس چرا باید خب وجوب نیست، پس چرا باید برید دنبال این که ثبت نام بکنه، باید بلیط بگیره، باید کاروانی رو چیکار کنه، همه این مقدماتی که برای حج رفتن از حج کی واجبه؟ اونایی که اونجا روز عرفه اونجا هستن وقوف به عرفاتش چه و چه و چه، اما الان که واجب نیست، قبل از زمان. ولی چرا میگن واجب؟ میگن اینا مقدمات مفوته است، یعنی مولا یه غرضی داره، این کارا رو اگه نکنی تفویت میشه غرض مولا در اون زمان. پس عقل همونجور که یه واجبی مسلم بود وجوبش الان بود، میگه که مقدماتو باید بیاریم، ولی وجوب عقلی نیست، شرعی نیست نسبت به مقدمات. عقل الزام میکنه، لابدیتش رو درک میکنه، در اونجام لابدیت درک میکنه، اینجام شبیه اونه که مولا یه غرضی داره، ولی این غرض مال زیده، مال امره، مال شما نیست. غرض شما این بود که شما غرض که مولا از شما داره که انجام بده، غرضش اینه که اونم نماز بخونه به کمال برسه، قرض جنه که اونم غیبت نکنه به کمال برسه، حالا داره نماز نمیخونه معاذ الله، و شما میتونید بازارش کنی نماز بخونه و مولا رو در این قرض کمک کنی، رفع بانع کنی یا ایجاد شرط بکنی. اختیارشو که از دست نمیدی، مختارانه کاری بکنی که مختارانه انجام بده. معاذ الله. ولی اختیار که ازش نمیدی. خب نه، هیچ وقت اینجور نیست. خود خدا هم کرده مجبور نشده، بنده هم میگم مجبور میشه. بالا هم برسه از اختیار نمیاد. خب اینم به خدمت شما یه بیان هست. بله؟ به وجدان نل عقلی، به وجدان نل عقلی، به وجدان نل فطری، اینجا به وجدان نل عقلی. خب اینم به خدمت شما عرض شد، یک بیان. بیان سوم، بیان سوم این هستش که قبل از اینکه بیان رو عرض کنم، این مثال عرفی رو بزنم. اگر شما ببینید، گفتن توی کتاب ها از قبل برامون مثال می زدن که اگر انسان ببینه فرزند مولا داره غرق میشه، یا داره هلاک میشه، فرزند مولا داره غرق میشه، داره هلاک میشه، اینجا وظیفه اب و مولا اینه این بچه رو نجات بده. به این منظر، نه اینکه یه آدمه، حالا اونم بحث دیگریست، نه، این فرزند مولاست. یه وقتی کسی فرزند مولا نیست، فرزند مولای ما نیست، فرض بده. خب حالا اون وظیفه انسانی چی؟ اون یه چیز دیگه. اما فرزند خود مولا، این فرزند مولا داره قبض میشه. آیا رابطه این اب و این مولا اقتضا نمیکنه که این فرزندی که محبوب مولاست، متعلق به مولاست، اینو نجات بده؟ این وظیفه این اب با مولا اینه که در این صورت اگه میتونه این فرزند رو نجات بده. پس اون چیزی که مولویت مولا اقتضا میکنه این است که متعلقات مولا و وابستگان به مولا رو هم اگه ما میتونیم اونا رو از محالک و مفاسد و اینها نجات بدیم، بجات این وظیفه ماست در رابطه با مولا. بنابراین بیان سوم میشه که خب این بندگان خدا، اینا عباد الله هستند، مخلوقات خدای متعال هستند، این مناهیت، اینا مناهیت، ایال الله هم که هستن، این مناهیت. و مناهیت الاخرى، این واجبات مصالح ملزمه داره، اون محرمات مفاسد ملزمه داره. پس از دیدگاه مصالح و مفاسد اگه نگاه کنیم، اون داره مصالح ملزمه خودش رو دست میده، تارک واجب، یا اون که فاعل محرمه داره در محالک خودش رو ایقاع میکنه. و اگر به مجازات بعد العمل مدید جهنم و عقاب و عقوبت بگن، اونم که پس چه به مساله و مفاسد نظر کنیم، چه به ما یستعقبه این ترک و اون فعل نگاه کنیم، من المجازات الاخروی، که فرق این قبلی به بعدی اینه که اون اولی مسلمه، دومی محتمله چون شاید خدا متعال ببخش، اما اولی که مساله داره از دست میره یا مفاسد داره دامنگیرش میشه، این که در خود عمل. خب اینجا گفته میشه که کسی که میبینیم واجبی رو داره ترک میکنه، محرمی رو داره انجام میده، به ما این که انه مخلوق خدای متعال و ایال خدای متعال و وابسته به خدای متعال هست، و دیگه حالا هرچی شما معرفتون بالاتر وابستگی ها رو بهتر عین الربط هست یا چه هست دیگه اونا حرفایی که بفرمایش ها دیگه بزرگان اهل معرفت اینجا دارن. بنابراین اگه این انسان ساکت بشه و بی تفاوت باشه، خدا هم نفرموده باشه امر معروف بکنه. اون عقلش میگه من بی تفاوت باشم این مخلوق خدا از بین بره، به هلاکت باشه، در هلاکت واقع بشه، در مفاسد واقع بشه. این هم یک بیان دیگری است. اون هدف خدا بود، اینجا ضایع شدن متعلق و ایال خدای بود. اون اینه که مولا رو در اهدافش باید کمک کرد، ولو اینکه اون اهداف، ولو اینکه اون متعلق خودش هم نباشه، یه هدفی داره. اینجا از بابی که اینها، حالا تعبیر آدم گفتم مثل اون مثالی که اول زدم، اینا بچه های مولا، زن و بچه مولا هستن. زن و بچه مولا اگه داره هلاک میشه، داره غرق میشه، مولویت مولا اقتضا میکنه عبد اون مولا وقتی داره میبینه جلو این کارو بگیره. این یک بد اون بله این اینه اون این است که اون چون هدفی داره، اینجا به هدف توجه نمیکنه، به هدف توجه نمیکنه که از راه هدف او بخوایم پیش بریم. از بابت که اینا متعلقات او هستن، ما نباید بذاریم اینا در هلاکت بیفتن. چرا؟ چون در هلاکت افتادن اینها موجب تعلم مولا میشه، موجب انکسار خاطر مولا میشه و امثال این. اینا با هم خیلی با هم دیگه تفاوت میکنه، این دو راه، این دو مسلک. اون از راه اهداف اوست، اینجا فرض کن هدف هم نداشته باشه، این داره سم میخوره، اونم نگفته سم حرامه، ولی من میدونم داره سم میخوره، اون از این راهه. اینم یک بیان. بله محبوب هستن دیگه، مخلوقاتش محبوب، مسلمان ها محبوب مولا دیگه. بله شما فرض میتونید بگید کفار، اشکال نداره. اگر گفتیم اونایی که مغضوبون علیهم هستن اصلا دوستشون نمیذار، بزن اینجوری بشن. اما اونایی که نه اینجوری نیستن، نه نه این بیان اینه که چون این شخص متعلقه، این بیان اینه، رو این جهت داره تمرکز میشه. و حالا بیانات اخر انشاءالله برایش شنیده رسول الله.